بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 231، سطر دهم. و این لم یفد میلن فلیس الحرکت و بقصریت ایزن کما حسب و از القصریت و هی التي تخالف الميل الطبيعي في الشيء ما كان. بر قول ما که می گفتیم در جسم متناهی ممکن نیست یک نیروی جسمانی نامتناهی وجود داشته باشد، یا در مطلق جسم که متناهی باشد و چه غیر متناهی فرض شود ممکن نیست که نیروی نامتناهی باشد، بر این قول ما اشکال کرده بودند. اشکالشون این بود که اگر نیرو نامتناهی باشد، یعنی نیروی یک موجود مجردی رو فرض کنیم که نامتناهی باشد و بتواند جسمی رو حرکت بدهد مثل عقل که میتواند فلک رو حرکت بدهد به حرکت دائمی، در چنین فرضی ما سوال میکنیم که آیا این عقل به اون جسم نیروی میدهد بی‌نهایت تا اون نیرو فعالیت کند، یا مستقیما بر اون جسم حرکت وارد میکند بدون اون که به اون نیروی بدهد. اگر نیرو به این جسم داد، خب نیروی جسمانیه، چون وارد جسم میشه پس میشه جسمانی. وقت این نیروی جسمانی نامتناهی هم هست، چون مفیزش تونسته نیروی نامتناهی بده، ولی بعد از اینکه این نیروی نامتناهی رو افاضه کرده شده نیروی جسمانی. حالا این نیروی جسمانی نامتناهی مجرای دلیل شما واقع میشه، یعنی شما گفتید که ما این نیرو رو تجزیه میکنیم، جزءش آثاری دارد، خود کل هم آثاری دارد، آثار جزء اقله، آثار کل اکثره، اقل و اکثر رو مقایسه میکنیم، نتیجه میگیم اقل متناهی است، بعدم ادامه میدیم اکثر رو هم متناهی میکنیم. خب این دلیل شما در چنین قوه هم جاری میشه، پس لازمش اینه که این قوه متناهی باشه، در حالی که ما ملاحظه میکنیم که این قوه نامتناهیه و فلک دائما حرکتش رو داره انجام میده. کشف میکنیم که دلیلتون ناقص بوده، زیرا نتونسته تناهی رو نتیجه بده. اگر میتونست تناهی رو نتیجه بده اینجا هم نتیجه میداد. این چه قبل اشکال مستشکل بود که گفتیم و جوابش هم دادیم. شق دومی کلامش این بود که اگر این موجود مجرد به این جسم که فلک هست نیرو ندهد، بلکه خودش مستقیماً این جسم رو حرکت بده، مستشکل گفت در چنین حالتی حرکت جسم می شود حرکت قصری، و حرکت قصری طبق قاعده شما نباید دوام پیدا کند، در حالی که ما می بینیم این حرکت دوام پیدا می کنه. این فرض رو باطل کرد تا فرض اول رو درست کنه و از فرض اول بطلان دلیل ما رو نتیجه بگیره. حالا وارد جواب از این فرض میشیم. این فرض رو توضیح داده بودیم جلسه گذشته، امروز هم تکرار کردم، حالا میخوام جوابش رو بدیم. جوابش اینه که ما اصلا این حرکت رو حرکت قصری نمیدونیم تا دوامش بتواند به اون قاعده القصری و لایدون لطمه بزند. اصلا حرکت قصری نیست، و اگر دوام پیدا کنه گفته نمیشه یه امر قصری دوام پیدا کرده تا شما بر ما اشکال کنید بگید القصری یا لایدون. چرا حرکت قصری نیست؟ حرکت قصری در صورتی است که بر جسمی که دارای میل طبیعی است وارد بشه و میل طبیعی اون جسم رو تحت تأثیر قرار بده و اون میل طبیعی مقاومت کنه. شما دارید فرض میکنید که اون موجود عقلی به این جسم میل نمیده، پس این جسمی که جسم فلکه کاملا خالی از میله. وقتی حرکت بر چنین جسمی که هیچ تقاضایی نداره وارد کنیم قصری نیست. اگر این جسم تقاضای خاصی داشت بر حسب میل طبیعیش و ما برخلاف این میل بر او حرکتی وارد میکردیم، حرکت قصری بود. این جسم اصلا میلی نداره. خودتون فرضتون اینه که اون عقل به این جسم چیزی نداده، فقط بعدش حرکت وارد کرده. یک جسم خالی از هر نوع میلی داره حرکت میکنه، حرکت قصری نیست. روشن مطلب. وقتی حرکت قصری نبود، اون قانون ما رو دوامش، اون قانون ما رو باطل نمی کنه. قانون القصری لایدوم هنوز به قوت خودش باقی است. این اگر دائم است، قصری نیست که دائم است. اگر قصری بود، دائم نبود. پس قانون ما سر جای خودش محفوظه و اشکال شما وارد نیست. توجه شدید هم شق اول فرض مستشکل رو جواب دادیم، هم شق دومش رو جواب دادیم. صفحه 231، سطر 10. و ان لم یفد میلن، اتفاس بر اول فلجواب، فلجواب انه این افاد میلن، ادامه دادیم و جواب رو گفتیم. حالا شق دوم میاد، و این لم یفد میلن، و اگر اون موجود عقلی که موجود مجرد است، به قول ایشون محرک غیر جسمانی، اگر او به این جسمی که دارد حرکتش میدهد میلی رو افاده نکند، فلیس الحرکت به قصریت ایزن، حرکت قصری نیست. ایزن یعنی همونطور که طبیعی نیست، قصری نیست. طبیعی نیست چون میل طبیعی بهش نداده که این جسم از طریق اون میل طبیعیش حرکت کنه. قصری نیست به خاطر همین جهت که مزاحمی نداره، چون قصری باید مزاحم بشه، باید تحمیلی بشه. جسمی که لا اختزاز هرچی بهش بدی قبول میکنه، چیزی برش تحمیل نمیشه. کما حسبو، چنانچه گمان کردن. این کما حسبو مربوط به منفیه، مربوط به نفی نیست. یعنی اونا گمان نکردن که لیس الحرکه و قصری، اونا گمان کردن که الحرکت و قصریتون. اونطور که اینها گمان کردن نیست، زیرا قصریه یعنی حرکت قصریه، هیلتی حرکتی است که تخالف المیل طبیعی فشه، مخالف باشد با میل طبیعی که در شی موجود است. فشه یعنی الموجود فشه، با میل طبیعی که در شی موجود است مخالفت کند. ماکان یعنی ایو میلن کان، هر میلی میخواد باشه، میلی باید وجود داشته باشه، این حرکت با اون میل مخالفت کنه. حالا این میل میخواد میل طبیعی باشد که در سنگ از اول نهاده شده، میخواد میل طبیعی باشد که موجود مجرد الان به این سنگ و به این جسم داده، هر چی میخواد باشه. فاذا لم یکن میلون لما افید من الحرکه لم یکن بالقصر، من الحرکه بیان برای مای ما افیده، پس ما کنایه میشه از حرکت. من خود ما رو به معنی حرکت میگیرم، من الحرکت دیگه تو ترجمه نمیارم. عبارت اینطور میشه، اگر وجود نداشته باشد میل نسبت به اون حرکتی که به این جسم افاده میشود، اگر میلی نسبت به این حرکت وجود نداشته باشد، لم یکن بالقصر، قصری وجود نداره. پیداست که میلی نسبت به این حرکت نیست، نه میل به انجامش، نه میل به نفیش، هیچ کدوم از میلاتش نیست. وقتی چنین نیست، اون حرکتی که برش وارد میشه تحمیلی نیست، پس قصری نیست. این میلی که در اینجا گفته میشه مطلقه، همونطور که ماکان مطلق بود. ماکان یعنی هر میلی باشد چه میل موافق چه میل مخالف. بالاخره باید در جسم میلی باشه، منتها حرکت بر طبق میل مخالف قصری است، حرکت تحمیلی بر طبق میل موافق شاید گمان بشود که قصری نیست، ولی اونم قصریه. سنگی رو از بالا پرت میکنیم پایین، خب ولش کنیم خودش میاد پایین، ولی ما پرتش میکنیم سریعتر میاد پایین. اون مقدار سرعت حرکت تحمیلیه، با اینکه موافق میلشه ولی بازم تحمیله. فرقی نمیکنه، اگر اون میل تأثیر نذارد حرکت میشه قصری. حالا چه اون اثرگذار حرکت قصریش رو بر طبق میل این جسم متحرک ایجاد کنه چه برخلاف میل ایجاد کنه. پس اگر این سنگ میل موافق هم داشته باشد حرکتش میشود حرکت تحمیلی، میشه قصری. حالا ایشون میگه میلی لما افید ندارد، یعنی میلی برای حرکتی که الان بهش میدن نداره، میل موافق نداره، میل مخالف هم نداره، پس حرکتش قصری نیست. همونطور که طبیعی نیست قصری هم نیست. چون قصری به معنای حرکت بیمیل نیست، به معنای حرکتی است که مقاوم داشته باشه، مخالف باشه با طبیعت. اینجا اصلا طبیعتی وجود نداره، سنگی است که هیچ میلی بهش داده نشده، خالیه، به قول ما لا اختزاز، و حرکتی بر او وارد بشه حرکتی قصری نخواهد بود. این تکرار که میکنم برای اینکه شما ممکنه فکر کنید که این میل مخالف بهش داده نشده، میل موافق هم داده نشده، این حرکت ممکنه طبق میل موافق باشه. عرض کردم طبق میل موافق هم نیست، چون میل موافق هم وجود نداره، هیچ جور میلی به این داده نشده. این چنین حرکتی که نه طبق میل موافقه نه مخالف میل نه مخالف میل است، اشتباه گفتم، نه موافق میل نه مخالف میل، اینطور بگم بهتره. این حرکتی که نه موافق میل نه مخالف میل، زیرا اصلا میلی وجود نداره، این حرکت رو نمیشه طبیعی گفت، نمیشه قصری گفت. بله؟ هر چی اسم سوم روش بذارید، اسم گذاری دست ماست. یکی رو میگیم طبیعی، یکی رو میگیم قصری، یکی رو اسم براش نذاشتیم. حالا دلمون میخواد یه اسم دیگه براش جل کنیم، میخوایم بی اسم بذاریم. میشه نه به تجرد کاری نداره، تجرد کاری نداره. این اصلا قانون تفسیر قصر این است که وارد شود بر موجودی که میلی دارد و این قصر مخالف میلش باشد. الان همین حرکتی که برای سنگ از بالا به پایین با فشار ما درست میشه این مخالف میلشه. وقتی ولش کنیم این با یه سرعت محدودی میاد پایین که موافق میلشه. الان ما سرعتش زیاد کردیم، اون مقدار اضافه مخالف میلشه، ولو به همون طرفی داریم حرکتش میدیم که میلش به همون طرف حرکت میکنه، ولی بالاخره بازم خلاف میلشه. حرکت به سمت بالا هم خلاف میلشه، هر دو خلاف میله. اگر حرکت درست به ظاهر به نظر میسه این موافق میله اون مخالف میله، ولی نه، هر دو مخالف میله. چه حرکت بدیم سنگو به سمت بالا، چه حرکت بدیم به سمت پایین، مخالف میله. فرض ما اینه، از هیچی ناشی نمیشه. فرض مستشل اینه، مستشل میگه که یا اون نیروی مجرد، محرک مجرد به این جسمی که فلک هست میل میدهد یا فقط حرکت میده. یه وقت میگه میل میده، خب میل داده، چون بحث قبلی بود. یه وقت هم حرکت میده، حرکت میده یعنی دیگه میل نمیده. اینجا گفتیم که چون میل نیست حرکت قصری نیست. البته یه وقت هم میل میده هم حرکت میده، که اینو دیروز بحث کردیم، هم میل بهش میده هم حرکتش میده. اینجا باز همون میلش میشه بعد نامتناهی، دوباره همون شقه اول تکرار میشه. در فرضی که هم میل باشه هم حرکت، شقه اوله. در فرضی که میل نباشه، شقه دومه. خب این فقط تزه نتیجه همه بحثه. بعد از اینکه ایشون هر دو شقه رد کرد، نتیجه میگیره، یعنی دو مرتبه مدعای خودش رو تکرار میکنه، چون آسیبی به مدعاش نرسید. این دلیل نتونست مدعاش رو رد کنه، لذا دو مرتبه مدعا رو تکرار میکنه که بفهموند مدعای من هنوز حقه. اشاره نشد که قبطه رو متنه چرا گفتیم؟ فقط افاد قبطه غیر متنه یعنی جسم. خط دوم همین پاراگراف، فقط افاد قبطه غیر متناهیت یعنی جسم. قبطه غیر متناهی داده به جسم، وقتی اون قبطه غیر متناهی رو که در جسم است و جسمانی است شما میفرمایید که توی اسکال و این افعال حرکتن گفت و دنبالش گفت ولم یفت شوقن غریزیان و میلن للحرکه و ما گفتیم این ادلم داره، پس شق دوم کلام مستشکل خودش به دو احتمال تقسیم میشد. الان که ما داریم جواب میدیم از هر دو احتمال جواب میدیم. خب بله دیگه، ولی ما الان از هر دو احتمال جواب میدیم، ولی یک جوابمون این است که اونجا که میل باشد حرکتن باشد، خود اون میل دوباره بی نهایت اشکال جوابی که ما در شق اول دادیم جاری میشه. اگه میلن بده دیگه حرکت میشه قصری. ببینید یه وقتی قوه رو عطا میکنه دیگه حرکت نمیده، این حرکت میشه حرکت طبیعی یا حرکت ارادی، هرچی با میل این انجام میشه این میشه حرکت طبیعی یا حرکت ارادی. یه وقت فقط حرکت میده هیچ میلی نمیده، این اصلا حرکت طبیعی نیست، قصیه نیست. یه وقتی هم حرکت میدهد هم میل میدهد، اون میله الان حرکت نمیده، این خود این مجرد داره حرکت میده. اگر میل حرکت بده داخل میشه در شق اول، اگر مجرد حرکت بده داخل میشه در شق دوم، و هر دوش هم جواب داده شد. پس این شق سوم بی جواب نمونده، یا داخل در شق اول میشه اگر قوه حرکت بدهد، یا داخل در شق دوم میشه اگر محرک حرکت بدهد. ولی ما داخلش میکنیم در شق اول، چون در شق دوم داخل بکنیم حرکت قصری میشه، قصری دائم میشه، اشکال مستشکل وارد میشه. ما داخل شق دوم نمی کنیمش، اونجا که هم میل بده هم حرکت بده اونجا رو داخل در شق دوم نمی کنیم، داخل در شق اول میکنیم. چون اگه داخل در شق دوم بشه حرکتیست که با وجود میل داره انجام میشه و این حرکت رو شاید بتونیم قصری بگیریم. اگر قصری بشه اشکال وارد میشه. البته اینجا هم حرکت قصری نمیگیریم، میگیم حرکت میدهد میلم میدهد و حرکت طبق میل است، اضافه نیست، تحمیل نیست، پس قصری نیست. اینجا هم سعی میکنیم که قصری نباشه، ولی به همون نحوی که در شق اول جواب دادیم اینجا هم میتونیم جواب بدیم. اگر هم به شق اول جواب دادیم باز با شق دوم میتونیم جواب بدیم، بگیم این حرکت هیچ جور تحمیلی نیست، حرکتی است که طبق میل داده میشه، گویا که خود میل داره این کار را انجام میده. در هر صورت هر فرضی که بخواید شما الان مطرح کنید از جواب ابن سینا جوابش در میاد، یعنی ابن سینا کم نذاشته. حالا یا باید از جواب اولش استفاده کنید یا از جواب دومش استفاده. فقط تظاهر نتیجه گیری کلیه. جواب چی بگیریم؟ جواب است فرض اول که جواب دادیم تموم شد. دو مرتبه بعد از فاصله دو مرتبه برگیریم فرض اول رو جواب بدیم. این فقط تزه ظاهرش هم اینه که نتیجه گیری کلی از بحثه. اینطور شد بس که آیا نیروی جسمانی میتواند نامتناهی باشد؟ ایشون میگه به ذاته ها نمیتونه نامتناهی باشه، به ذاته ها نمیتونه نامتناهی باشه. بله اگه مدد برسه نامتناهی میشه. به ذاته یعنی خودشو نگاه کنی، هیچ مدد بهش دلی، این نمیتونه نامتناهی باشه. اما اگه به ذاته ها نباشد، خودش داره حرکت میکنه، مدد این پی در پی داره میرسه، این دیگه نیروی جسمانی به ذاته ها کار نمیکنه، به ذاتش کار میکند، به زمینه اون مدد. این میتواند نامتناهی باشد، نامتناهی تأثیر باشه. اما اگر به ذاتها نگاه کنی، یعنی خودش رو نگاه کنی، کاری به اون مدد نداشته باشی، نه نمیتونه نامتناهی باشه. فقط اتزه هست که محال است که قوه جسم، یعنی قوهی که حال در جسم است و نتیجه زدن قوه جسمانی میباشد، محال است که اقتضا کند لذاتها امور بلا نهایت، یعنی آثار بلا نهایت رو و تأثیر بلا نهایت بگذاره. محال است که تأثیر بلا نهایت بگذاره و آثار بلا نهایت رو اقتضا کنه، اگر به ذاتها ملاحظش کنی. ولی اگر با مدد ملاحظش کنی، محال نیست که آثارش بی نهایت بشه. بله به جای ما حرکت بذارید عبارت معنا کنید. فاذا لم یکن میلون للحرکت التی افید لم یکن بالقصر. اینطوری معنا کنید، اگر میلی در این جسم برای حرکتی که از ناحیه محرک بهش افاده شده وجود نداشته باشه، حرکتی رو محرک به این جسم داده و هیچ میلی نسبت به اون حرکت وجود نداره، در چنین حالتی لم یکن بالقصر، یعنی لم یکن اون حرکت بالقصر. ضمیر لم یکن رو مذکر آورده چون به ما برگردونده، ما کنایه از حرکت است و ظاهرش مذکره، پس عیب نداره که ضمیر رو به اون مذکر برگردونیم. به اعتبار ما ضمیر راجع به حرکت مذکر آمده، لم یکن یعنی لم یکن الحرکت بالقصر. خب اشکال بعدی، ولی قائل ان یقول، قائلی میتواند این چنین بگوید، جلوی گفتنشو نمیگیریم ولی جوابشو میدیم، یعنی میتونه اعتراض کنه، اینطور بگه، بگه که شما تا حالا از اول فصل تا اینجا یا با اون دلیلی که اقامه کردید، نگیم از اول فصل، با همون دلیلی که اقامه کردید، جسمی رو ملاحظه کردید که نیروی جسمانی دارد و میخواهد اثری رو جدای از خودش ایجاد کند، مثلا شیء رو حرکت بده، بعد گفتید که این جسم اگر نیروش تجزیه بشه، کلش و جزئش هر دو اثر دارند، اثری که کل ایجاد میکنه اکثر است، اثری که جز ایجاد میکنه اقله، بعد ادامه دادید تناهی هر دو اثر رو نتیجه گرفتید. ولی فرضتون بر این بود که اثری که این جسم ایجاد میکند بیرون از خودشه، این جسم نه این نیروی جسمانی، جسم اشتباه گفتم، اثری که این نیروی جسمانی ایجاد میکنه بیرون خودشه. حالا اثر رو فرض کنی که در درون خودش باشه، یعنی این قوه بخواد بدنه خودش حرکت بده، این سنگ بخواد خودش حرکت کنه، نه چیزی دیگری رو حرکت بده، نمیخواد اثری رو در بیرون خودش ایجاد کنه، اثری که عبارت از حرکت در بدنه خودش میخواد بده. اینجا دلیل شما نمیاد، جهتش هم اینه. شما در دلیل جسم رو تجزیه می کردید، بعد می گفتید که قوه هم تجزیه می شه، وقت جزء القوه رو می گفتید که این جسم حرکت بده، اون قوه کل هم همون جسم حرکت بده. مثلا هر وقتی جسم تجزیه می شد، بخشی از اون جسم حاصل میشد، یه مشت از اون جسم حاصل میشد. این یه مشت رو هم اون نیروی جز حرکت میداد، هم نیروی کل. وقت نیروی جز کمتر حرکت میداد، نیروی کل بیشتر حرکت میداد. ولی این جسم، این جسمی که متحرک بود بیرون بود از این دو قوه، یعنی یه جسم بیرونی بود. حالا کنده بودیم میشه از جسم خودش، یا نه اصلا یه سنگ دیگه ای را آورده بودیم که کوچکتر از این سنگ بود، به نیروی جسمانی این سنگ بزرگ گفتیم که این سنگ حرکت بده. وقت نیروی جسمانیش تجزیه شد به کل و جز، کلش این سنگ بیگانه رو حرکت داد، جزش هم حرکت داد. فرض شما این بود. اما حالا میخوام کاری بکنیم که خود این نیروی موجود در کل و نیروی موجوده و نیروی کلی که موجود در کل سنگه و نیروی جزئی که در کل سنگه بتونه جزء سنگ رو حرکت بده. سنگ هم از بیرون نمیره، خود همین سنگیست که نیروشو داریم ملاحظه میکنیم. یعنی یه سنگه، کل نیرو هم داره. دقت کنید چه تصویر میکنم. یه سنگیه، نیرو در تمام این سنگ پخشه و اون نیرویی که در تمام سنگ پخشه کله. ما همون نیرو رو تجزیه میکنیم، یه جزء کل درست میشه. یعنی نیروی جز نیروی کل. بعد میگیم که جزی از این سنگ رو حرکت بدید، جزی از همین سنگ رو حرکت بدید، نه سنگ بیرونی، از همین سنگی که مال خودتونه. نیروی کل میخواد حرکت بده اون جز رو، نیروی جز هم میخواد حرکت بده اون جز رو. تا اینجا روشنه؟ ببینید اشکال چیه. نیروی جز میتونه حرکت بده جز رو. چرا؟ چون توی جزه و میتونه جز حرکت بده. نیروی کل نمیتونه جز حرکت بده. نیروی کل تو جز نیست که بخواد حرکت بده. نیروی کل تو کله. اون کل حرکت میتونه بده، نه جز رو. اینجا اصلا دلیلتون نمیاد. چیکار میکنین اینجا؟ دقیقا این چه تصویری کردیم؟ هیچ سنگ بیرونی ملاحظه نکردیم، یه جسمی ملاحظه کردیم که نیرو در خودش هست. این نیرو رو تجزیه کردیم، یه نیروی کل درست شده، یه نیروی جز. خب جسم هم میخوام تجزیه کنیم. بعد به جز میگیم اون جز جسم حرکت بده. حرکت میده. چرا؟ چون نیروی جز در اون جز جسمه و داره بدنه خودش حرکت میده. به کل میگیم حرکت بده جز او. نمیتونه حرکت بده، چون نیروی کل که تو جز نیست، جزش تو جزه که جزش هم داره حرکت میده، خودش تو جز نیست، خودش نمیتونه جز حرکت بده چون توی جز نیست، کل میتونه حرکت بده. پس نیروی کل در چنین فرضی اصلا حرکت دهنده نیست، بنابراین اصلا اقل و اکثری درست نمیشه. فقط جز داره حرکت میده، کلم ساکن آرومه. کل اگر بهش میگفتیم کل حرکت بده، یعنی کل جسم حرکت بده، حرکت میداد. اما حالا که بهش میگیم جز جسم حرکت بده، نمیتونه حرکت بده. چرا؟ چون توی جز نیست. هر نیرویی که میخواهد بدنه خودش رو حرکت بده باید تو اون بدنه باشد. این کل الان تو بدنه که عبارت از جزئه وجود نداره، پس نمیتونه جز حرکت بده. این کل تو بدنه که عبارت از کل موجوده، میتونه کل حرکت بده. و ما الان نمیخوام کل حرکت بدیم، میخوام جز او هم به وسیله قوت الجز حرکت بدیم، هم به وسیله قوت الکل حرکت بدیم، که متحرک ها یکی باشند. وقت چون نیرو مختلفه، حرکت اقل اکثر پیدا میکنه. متحرک ها رو مختلف نمیکنیم، متحرک ها یکی میکنیم. چون اگه مختلف بشه که خب نیروی کل خودش رو حرکت میده، نیروی جز رو حرکت میده، هر دو هم یکسان پیش میرن، هیچ وقت هم اقل اکثر درست نمیشه. ما میخوام اقل اکثر درست کنیم، یعنی هر دو فشار بر جز میارند، منتها اون جز ضعیفتره، کل قویتره، هر دو هم یه متحرک رو دارن را میبرن. وقت کل اکثر میشه، جز اقل میشه. این در صورتیست که یه سنگ غریبه رو، سنگ بیرونی رو بخوان اینطوری عمل کنه. اما اگه بخواد بدنه خودش رو حرکت بده، کل نمیتونه اون جزئی رو که از خود بدنه جدا کردیم حرکت بده، چون تو اون جز نیروی جز وجود دارد، نیروی کل که وجود نداره. اگه یک سنگ بیرونی بود قوه رو میگفتیم بیرون خودت حرکت بده. خب بیرونش یه جزئه، هم قوت الجزء به سمت اون بیرونی هجوم می آورد، هم قوت الکل به سمت اون بیرونی هجوم می آورد. ولی الان میگیم خودتون بدن خودتون حرکت بدید، کل تو اون جزء الان نیست، چطوری میتونه حرکت بده؟ توجه میکنید؟ تصویر کنید چی میگم؟ بله، جزی از همون کل، نیروی جز توش هست، نیروی کل توش نیست، نیروی کل نمیتونه حرکت بده. هر نیروی همون بدنه خودش رو، یعنی همون محل خودش حرکت میده، هر نیروی حلول میکنه تو محلی و همون محل خودش حرکت میده، محل دیگری که محل چیزی هست که حرکت نمیده. جزی از کل داره حرکت میده، ما در اون اشکال نداریم، خود کل نمیتونه حرکت بده. جزی از کل داره جزی از بدنه رو حرکت میده، کل نمیتونه جزی از بدنه حرکت بده، چون تو جزی از بدنه نیست. تو جزی از بدنه جزی از او هست، اونم که داره حرکت میده. توی جزء بدنه خود کل نیست، توی جزء بدنه جزی از این کل هست، اون جزی از کل هم که داره حرکت میده، خود کل تو جزء نیست، جزی از او تو جزء هست. اون جزی هم که هست داره حرکت میده، کلی هم که نیست میتونه حرکت بده. اصلا حرکت کل ما اینجا نداریم، اقل و اکثری که شما تو دلیلتون درست میکردید اینجا نمیاد. روشن مطلب؟ حالا ببینیم چی میشه، این اشکال بخونیم جوابشو بدیم. ولی قائل ان یقول ان البرهانی که ادعیتم انما قام بر قوه غیر متناهی، که حرکت میداد جسم بیگانه رو که خارج از این قوه بود، محل این قوه نبود. ولم یقوم برهان شما بر قوه غیر متناهی که بخواهد حرکت بدهد جسمی را که این قوه در اون جسم است. یعنی دلیل شما جسمی را که محل خود قوه بود مطرح نمی کرد، دلیل شما جسمی را مطرح می کرد که این قوه به عنوان یه جسم بیرونی می خواست حرکتش بده، نه به عنوان محل خودش. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا، اگر بخواهید، ببینید عبارت چطوری معنا میکنم، اگر بخواهید متحرک رو جسم خود همین قوه و محل همین قوه بگیرید، لیس لکم ان تقولو، یعنی حق ندارید اون دلیل رو اجرا کنید. لیس لکم ان تقولو یعنی اون دلیل قبل رو نمیتونید اجرا کنید، نمیتونید بگید ان جمیع القوه یحرک شیء اثقلی رو که فرضنا که بعض القوه یحرکه، فرض کردیم که بعض قوه این اسخر رو حرکت میداد، کل دیگه نمیتونه اسخر رو حرکت بده، در اینجا فقط جزئه که حرکت میده، کل دیگه حرکت دهنده نیست. زیرا بعض قوه حرکت میدهد ما، یعنی جسمی رو که هوه اون بعض در اون جسمه، و جمیع القوه هم حرکت میدهد ما، یعنی جسمی رو که این جمیع در اون جسمه. جمیع محل خودش حرکت میده، بعضا محل خودش حرکت میده، اون محل بعض یه محل کل نیست، پس بعض میتواند محل خودش رو که بعض از حرکت دهد، کل نمیتواند این بعض رو که محل خودش نیست حرکت بده. و لیس جمیع القوه محرکن فی وقت من الاوقات لما یحرکه الجزء، جمیع القوه نمیتواند در هیچ وقتی ما یحرکه الجزء، یعنی جسمی رو که جزء داره حرکت میدهد حرکت بدهد، کل نمیتونه اون جسمی رو که جزء داره حرکت میده حرکت بده. چرا؟ لانه لیس فی، چون جمیع تو اون جزء نیست، جمیع تو کله، پس میتونه کل حرکت بده، تو جزء نیست که جزء حرکت بده. خب اساسا کل الان در این صورت حرکت دهنده نیست، فقط جز حرکت دهنده است، یعنی یک محرک داریم نه دو محرک، پس اقل و اکثر درست نمیشه. دلیل شما مبتنی بود بر اقل و اکثر، بعد اقل و اکثر درست میکردید، بعد اقل و متناهی میکردید، اکثر و متناهی میشد. الان در اینجا فقط یک حرکت در انجام میشه، نه دو حرکت که با هم مقایسه کنید بگید این آثارش بیشتره اون آثارش کمتره، وقت بعد دلیل اجرا کنید. بله؟ لانه یعنی لان جمیع القوه، لان جمیع القوه لیس فیه، یعنی در بعض الجسم، جمعی قوه در بعض الجسم نیست که بخواد بعض الجسم حرکت بده، جمعی القوه در کل جسم، نه در بعض الجسم. تو بعض الجسم بعض القوه هست داره حرکت میده، تو بعض الجسم جمعی القوه نیست نمیتونه حرکت بده. پس این بعض الجسم یک حرکت بیشتر نداره، دو تا حرکت نداره که بگیم حالا تعداد یکیش بیشتر تعداد یکیش کمتر، یا زمان یکیش بیشتر زمان یکیش کمتر. و اذا کان کذلک، هنوز دنبال اشکال ها، و اذا کان کذلک، حالا که چنین است، یعنی فقط یک حرکت داریم و یک متحرک داریم و یک محرکی که داره فعالیت میکنه، محرکی دیگه بی فعالیته، حالا که این چنینه، لم یتسق الکلام الی الخلف، کلام به سمت خلف نمی رود و به خلف منتهی نمی شود. یادتون باشه در استدلال ما این چنین گفتیم که فرض کردید آثار این نیرو نامتناهی باشد، ما شروع کردیم به استدلال، اقل و اکثر درست کردیم و نتیجه گرفتیم تناهی اثر جز را و تناهی اثر کل را، یعنی به تناهی منتهی شدیم. فرض شما عدم تناهی تأثیر بود، نتیجه‌ای که ما گرفتیم تناهی تأثیر بود، پس به خلف فرض شما رسیدیم. استدلال ما آخر سر منتهی به خلف شد، اما در این فرضی که الان ما داریم مطرح میکنیم، این مستشکل میگه، میگه در این فرضی که ما داریم مطرح میکنیم دیگه کلام شما نمیرود تا به خلف منتهی شود، چون دوتا حرکت درست نمیشه، اقل و اکثر درست نمیشه. پس لم یتسق الکلام الی الخلف، کلام شما سوق پیدا نمی کند تا به سمت خلف برود و به خلف منتهی شود. استدلالی که کردید کلامتون سوق دادید تا به خلف فرض تمامش کردید و نتیجه گرفتید که فرض باطل بود چون به خلفش رسیدید. اما در اینجا اصلا نمیتونید کلامتون رو ادامه بدید و به خلف فرض منتهیش کنید تا نتیجه بگیرید که فرض عدم تناهی باطل است. در چنین حالتی فرض عدم تناهی میکنیم، هیچ مانعی هم وجود نداره، چون دلیل شما اجرا نمیشه که عدم تناهی تبدیل کنه به تناهی. این اشکالی است که کردم. جوابی که ابن سینا میده اینه که ما در گذشته در بعضی مواضع توضیح دادیم که ما فرض میکنیم، یعنی این چنین نیست که ما واقعا این جسم رو تقسیم کرده باشیم و جزء الجسم درست شده باشد، بعد قوه رو تقسیم کنیم جزء القوه درست شود، بعد بگیم که جزء جسم حرکت بده کلم جسم حرکت بده. ما واقعا تقسیم نمی کنیم، بلکه فرض می کنیم. یعنی الان جسمی که تقسیم نشده همینطور سالمه، فرض می کنیم که جزئی پیدا کرد، بعد این جزء رو فرض می کنیم که نیروی جزء درش ورود پیدا کرد، نیروی کلم که در کل بود. حالا میگیم که این جزء به وسیله نیروی جزء حرکت کند، به وسیله نیروی کل حرکت کند. شما به ما اشکال میکنید که نیرو تو این جزء نیست، ولی توجه کنید ما فرض کردیم که این جزء جدا شد. حالا اگر این جزء جدا بود، نیروی جز میتونست حرکتش بده، نیروی کلم میتونست برش وارد بشه حرکتش بده. ما به فرض این جز رو جدا کردیم، خب حالا فرض میکنیم جدا شد، همونطور که این نیروی کل و نیروی جز میتونستن یه جسم غریبه رو، یه جسم غریب رو به قول ایشون حرکت بدن، الان این جسمم از بدنشون جدا شد به منزله قریب. داریم فرض میکنیم به منزله قریب، هم کل میتونه برش هجوم بیاره، هم جز میتونه برش هجوم بیاره. دیگه نمیتونه بگید کل توش نیست. ما با فرض داریم مطلب رو درست میکنیم. یه قضیه تقدیری میشه و در قضیه تقدیری دیگه شما نمیتونید اون چرا که قبل از فرض موجود بوده تحفظ کنید، بعد از فرض ما اصلا وضع به هم زدیم با فرضمون. حالا اینطوری فرض کنید، اگر این سنگ رو من جدا میکردم، جزءش رو جدا میکردم، این جزء تا حالا غریبه نبود، حالا که جدا شد شد غریبه، حالا به جزء نیرو هم میگم حرکتش بده، به کل نیرو حرکتش بده، این که میشد. حالا هم همینطوری فرض کنید. پس وقتی ما بنا رو بر فرض میذاریم، میتونیم جوری تصویر کنیم که هر دو نیرو فعالیت کنن و در این جزء تأثیر بذارن، یکی فعالیتش اقل باشه، یکی فعالیتش اکثر باشه، دو مرتبه با بحث اقل و اکثر رو مطرح کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم. فیکون الجواب انها، یعنی از این قول قائل جواب این میشود که انت تذکر، تو متذکر بشی. حالا تویی که داری این کتابو میخونی یا تویی که داری این قولو میگی، تو مستشکل یا تویی که داری کتابو میخونی و تحت تاثیر مستشکل قرار گرفتی، متذکر بشیم مشترطناها، آنچرا که ما در این دلیل شرط کردیم، ما در دلیل فرض و مطرح کردیم، نگفتیم حتما باید جدایی حاصل بشه و این اتفاقاتی که ما داریم فرض میکنیم در خارج اتفاق بیفته، اینو که نگفتیم. من حدیث اون چه که شرط کردیم چی بود؟ داستان اعتبار هازا، یعنی این تقسیم و تقسیم جسم و تقسیم قوه و تأثیر قوه و تأثیر جزء القوه، اینا همه رو تو فرض داشتیم انجام میدادیم، اعتبار کردیم این امور را علا حسب قضیت شرطیت متصلت تقدیریه، لا به حسب الوجود، لا به حسب الوجود یعنی نه به حسب واقع و نه به حسب خارج، بلکه به حسب قضیه شرطیه متصله تقدیریه. تقدیریه یعنی اونی که فرض میکنیم با این شرطی هم میریم، وقتی با این شرطی بریم قضیه متصله میشود. اگر تقسیم کنیم جسم را به دو بخش، قوه هم تقسیم می شود. ببینید با اگر شروع می کنیم، قضیه شرطیه درست می کنیم. اگر تقسیم کنیم جسم را، قوه هم تقسیم می شود، کلی درست می شود، جزئی درست می شود. ببینید همه اینا تالی شرطیه ماست. اگر تقسیم کنیم جسم را، جسم تقسیم می شود، قوه هم تقسیم می شود، کل جزئی پیدا می شه، میریم تا آخر. یعنی یه مقدم رو میاریم، پشتش تالی میاریم، بر تالی هم عطف میگیریم، میگیم که قوه تقسیم میشه، بعد عطف میگیریم که این دوتا قوه که تقسیم میشه هر کدومشون چه میکنن، همش با قضیه شرطیه متصله داره بیان میشه و نه به حسب وجود، نه به حسب خارج. آنچه ما در دلیل مطرح کردیم مفاد یه قضیه شرطیه بود، نه واقعیت خارجیه. ما به واقعیت خارجی کار نداشتیم، گفتیم اگر اون واقعیت خارجی رو مبتلا کنیم به این مطلب باید این نتیجه رو بدهد. همین چی داشته باشیم؟ فرض ما باید فرض قابل قبول عقل باشد، فرض محال نباشه. اگه فرض محال باشه بی ارزشه، ولی این فرضی که ما داریم میکنیم جسمی تقسیم شود قوهش تقسیم میشه، همه مطابق واقع، درست مسئله رو فرضی مطرح میکنیم، ولی اگه تو خارج هم بخواد اتفاق بیفته میفته. بله، در قبل اینطور کردیم، حالا میتونیم همین کار بکنیم. ببینید ما فرض میکنیم در همین جایی که هر دو در یه جا هستن، جزء الجسم رو به فرض خودمون جدا میکنیم، وقتی جدا کردیم هم کل رو برش وارد میکنیم هم جزء. تو فرض خودمون این درسته، این جزء محل است برای قوه جزء و محل نیست برای کل، ولی ما این جزء از محل بودن میندازیم دیگه، محل هیچ کدوم قرارش نمیدیم، غریبش میکنیم، وقت هم جزء به طرفش میره هم کل، هم جز درش تأثیر میذاره هم کل، درست برش میگردونیم به همونی که توی دلیل گفته بودیم. وقتی برگردونیم با اون چه در دلیل گفتیم با فرض خودمون، میبینیم اجرا شد، میبینیم دلیل اجرا شد، نتیجه مطلوب هم داد. ولی جزء جسم رو جدا نکردیم واقعا، تو فرضمون جدا کردیم، با اینکه جسم همونطور که بود باقی مونده، ولی با وجود این جزءش رو ازش جدا میکنیم، منفصل میکنیم، غریبه میکنیم، بعد به کل و جزء هر دو میگیم تصویر بزن، تصویر میزنم و کار تموم میشه. با فرض خودمون موضع درست میکنیم، مورد درست میکنیم برای دلیل، دلیل هم اجرا میشه بدون جمع، بدون ابهامی. من حدیث اون که شرط کردی بودیم عبارت بود از این که ما اعتبار میکنیم هازار رو، یعنی مفاد دلیل رو، مفاد دلیل رو اعتبار میکنیم بر حسب، نه بر حسب وجود و خارج، بلکه بر حسب قضیه شرطیه متصلهی که فرض کرده باشیم مقدمش رو، مقدمش هم واقع نشده باشه، ما فرض کرده باشیم مقدمش رو فرض میکنیم، چون قضیه متصل است تالی پسترش میاد و ما تا آخر میریم به قول شما به خلف هم منتهیش میکنیم، کلام رو سوق میدیم تا به خلف برسه، ولی با فرض شروع میکنیم، میبینیم که مجرای دلیل قرار میگیره. خب این بحث تموم شد. از قد فتشنا انهاز البحث حق تفتیش یه مطلب جدیدی رو میخواد بگه و مطلب جدید من اشاره میکنم، توضیحش انشاءالله در جلسه بعده. مطلب جدید اینه که راهی که من رفتم برای اثبات مطلوب، بعضی دیگر که در علوم انحراف دارند راه دیگری رفتند و همین مطلوب اثبات کردند، من راهی رفتم، اون منحرف از علوم راه دیگه رفته، راه من رو ملتزم بشو، راه اون راه باطلی است. چندین اشکال برش وارد میشه، ایشون تو این بحث اینو بیان میکنه که راهی که من رفتم تو اون راه رو طی کن، نه راه من یتحرف العلوم را، که اون راهش درست نیست. وقت اونم همین مطلوب رو گفته، یعنی همین حرف ابن سینا رو زده، خواسته ثابت کنه که عدم تناهی نداریم، قوه جسمانی متناهی است نه نامتناهی، همون مدعای ابن سینا رو خواسته ثابت کنه، منتها از راه دیگه رفته. ابن سینا هشدار میده از راه اون نرو، راه او اشتباه است. انشالله در جلسه آینده میخونم.